الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فی نعم عقبى الدار. بعد از این که فرمود اون دلهایی که حق را میپذیرد با پذیرش حق لبیب و سنگین می شود و دارای لب است، سیره عملی اولوالالباب را در 8 یا 9 صفت خلاصه فرمود، از خشیت و خوف روز حساب و صله رحم و اون چه که خدای سبحان به او امر کرده است و مسئله صبر و اقامه نماز و انفاق و دفع بدی به نیکی. اونگاه می فرماید اولوالالبابی که دارای این اوصاف سمانیه هستند اولئک لهم عقبى الدار، پایان دار مال اونهاست. یعنی این دار دنیا این چنین نیست بی نتیجه باشد و منقطع که به جایی نرسد. این دار دنیا یک پایانی دارد که پایان دنیا، پایان این دار به کام متقین است. اگر گفته می شود والعاقبتو لأهل التقوی والیقین یا العاقبتو للمتقین، برای این است که در قرآن کریم پایان این دار را به کام اهل معنا می داند. این طور نیست که دنیا تمام بشود و از بین برود و عالمی بعد از دنیا نباشد، این یک. این طور نیست که دنیا و آخرت دو عالم گسیخته و جدا و منقطع از هم باشند، این دو، بلکه یک سیر ممتد است که اولش دنیاست، آخر و عاقبتش آخرت است، که آخرت پایان همین دنیاست. دنیا که تمام می شود آخرت شروع می شود، از برزخ به بعد. این طور نیست که دنیا تمام بشود و از بین برود و نابود بشود، و این طور هم نیست که دنیایی باشد و آخرتی باشد و گسیخته از هم، بلکه یک سیر ممتد است. این قافله در حرکت است، مادامی که در این مقطع است میگویند در دار دنیا و حرکت، وقتی هم که به دارالقرار رسید میگن به مقصد رسیده است. پایان این دنیا را میگن عقبا، عقبای این دار، یعنی آخرت عقبای دار دنیاست. پایان این حرکت به سود اهل تقواست و فرشتگان هم که به اینها میگویند تمام درجات در اثر صبری است که کردید، یعنی تلخی دنیا شیرینی آخرت را در بر داشت. اون رنج و مشکلات دنیا به صورت شیرینی آخرت در آمده. پس دار یعنی دنیا، عقبا یعنی عاقبت و پایان همین دنیا، چون آخرت پایان دنیاست، برزخ و قیامت پایان دنیا خواهد بود. اولئک لهم عقبى الدار یعنی عاقبت دنیا که آخرت است به سود متقین و اولوالالباب است. نه، برای اینکه اون تازه اول صبر شروع می شود. اگر کسی به مقام امامت مستضعفان رسید، الذین امکنناهم فی الارض، تازه اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امثال ذلک شروع می شود. تازه صبر بر طاعت و صبر عن المعصیت و صبر عند المصیبت ظهور میکند. نه نعمت سنگین، خدا وعده نعمت فراوان نداد، منت اون نعمت سنگین است. بله وارث زمین میشود که باید بار زمین رو به دوش بکشد. این طور نیست وارث زمین بشود بعد از اینکه ائمه مستضعفین شدن به رفاه بپردازن، که تازه اول مشکلاتشونه. اون که هست امیر سلام الله علیه فرمود خدای سبحان بر ائمه مستضعفین و ائمه مسلمین لازم کرده است که با طبقه محروم یک جا زندگی و یک نواخت زندگی کنن، تازه از اونجا شروع می شود. دنیا برای کسی عالم رفاه نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. پایان دنیا که آخرت است، رفاه مؤمنین از اونجا شروع می شود که ول عاقبتو لأهل التقوى واليقين لهم عقبت دار. اونگاه این عقبت دار را بیان می‌فرماید، حالا یا به صورت بدل یا به صورت عطف بیان بیان می‌فرماید. بله نه نبدلن نه حیاتهم دنیا به حیاتهم طیبه. خب ما به اون حیات طیبه میدهیم، نه دنیا را طیب میکنیم. نفرمود ما حیات دنیایی اینها را طیب میکنیم. در سوره نحل فرمود من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتاً طیبتاً ولنجزینهم کذا و کذا. ما به اینها حیات طیب میدهیم. حیات طیب در دنیا نیست، برای اینکه دارم بالبلاء محفوفه، داری که حدود اربعه او بلا و رنج است، این دیگه در دار طیب نیست. اون داری که لا یمسهم فیا نصب و لا یمسهم فیا لغوب، اون دار طیب است. داری است که اصلا گناه در اونجا راه ندارد، لا یسمعون فیا لغوا و لا تأثیما. داری است که اصلا گناه را در اون دار راه نیست. اما در همین قرآن کریم هست به این که بین یهودی ها و بین مسیحی ها تا روز قیامت اختلاف و زدخور و درگیری است. در سوره مبارک مائده راجع به یهودی ها و راجع به مسیحی ها با دو تعبیر مختلف، یک جا فرمود و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه، جای دیگر هم فرمود و اغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه. هر دو در سوره مبارک مائده است و هر دو درباره اهل کتاب است. معلوم می شود در زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه اینا هستن تحت حکومت اسلامی، جزیه میدن و اینا هستن با هم بدن. این طور نیست که با ظهور حضرت این ملل مختلف و اقلیت های دینی همه اسلام بیاورند. این لیظهره علی الدین کله می شود، نه اینکه همه ادیان از بین می رود یه دین می موند. همه حکومت ها از بین می رود یه حکومت می موند. و در چهره پرچم حضرت هم نوشته است البیعت لله، و اونا هستن تحت حکومت اسلامی و با هم بدن. و این انحراف از قرآن کریم باعث شد خدا فرمود تا اینا زنده اند و یهودیان و مسیحیان و مسلمان نشدن، من بین اینها اختلاف را الغا کردم تا روز قیامت، مگر اینکه برگردند و مسلمان بشوند. این یک تهدیدی هم هست این آیه کریمه. چرا؟ کینه و عداوت و دشمنی یه مسئله است، بخواهن تجاوز به حقوق دیگران بکنن یه مسئله است. اون را حکومت اسلامی حل میکند، حدود الهی را هم اجرا میکند. معلوم میشود یک ظلمی هست که حدود الهی اجرا میشود، این تو نیست که حدود اونجا معطل باشد، که کسی حق ندارد یه امتی را به این صورت در بیاورد. ولی ظلم های شخصی هست به حدود الهی هم اجرا می شود. این طور نیست حضرت حدود را اجرا نکنند و همه عادل بشوند، که زمین را حکومت عدل میگیرد. حکومت عدل مثل زمان همون چند لحظه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکومت میکرد، اونجا حکومت حکومت عدل بود. یعنی اگر کسی ظلم میکرد به حد الهی محدود میشد. این نه به معناست که در زمان ظهور حضرت از کسی گناه نمیکنه، به این معناست که عدل در زمین جاری میشود، قسط در زمین جاری میشود. اونها هستن، معصیت هم میکنن و حدود الهی هم اجرا میشود، منتها نظام نظام عادلانه است. علی حال این آیه کریمه یک هشداری هم داد که فرمود من بین اینها عداوت و دشمنی را تا روز قیامت القا میکنم. معلوم میشود هر جا اسلام هست مسئله اختلاف برطرف میشود، و هر جا اختلاف هست معلوم میشود بعضی از اون ظرائف اسلامی در ما پیاده نشده، و الا ممکن نیست کسی با کسی، هر دو مسلمان باشن و اختلاف داشته باشن. ضمناً این آیه هشداری هم داده. علی حال در این کریمه فرمود پایان دنیا یعنی قیامت به کام اینهاست که ول عاقبتو لأهل التقوى والیاقین، یا ول عاقبتو للمتقین. این آیه بعد حالا یا عطف بیان است یا بدل، این عقبتدار را تبیین میکنند. میفرماید اولئک لهم عقبتدار. عقبتدار عبارت از این است جنات و عدن، محلشون جنت است. جنت اون باغ سبزی که یک فضای سبزی است، یک سقف سبزی است. اون درخت ها اونچنان به هم نزدیک شدن که پوشیده است اصولا این زمین به درخت. یک هر باغی را جنت نمیگویند، اون باقی که زمینش پیچیده و پوشیده به درخت های سبز باشد، یک کاسه سبز نشون بدهد، یه همچه باقی را میگوین جنت. جنت و جنات این گونه از باغ ها را، و این هم دائمی است، قرارگاهشون این است که شده جنات عدن. اگر یک چیزی رو در یه جایی قرار بدن موقت، اون جایگاه را نمیگن معدن. معدن جای عدن است، یعنی جایی که یک شی اونجا ریشه دارد و اصالت دارد، به جایگاه اصلی اوست. معدن که از عدن است یعنی قرار و استقرار، به جایگاه چیزی میگوین که در اونجا متوطن است و وطن اصلی اوست. وطن اصلی یک سلسله فلزات مخصوص اون جایگاه خاصی است که به نام معادن نام دارد. و اگر یک موجودی در قرارگاه اصلیش به سر ببرد، میگن در معدن خود به سر برد. بهشت موطن اصلی یک مؤمن است که حب اون وطن من الایمان است، که انسان مؤمن اهل اون سرزمین است و وطن اصلیش اونجاست که در اونجا میآرمد و قرار میگیرد. اونجا معدن بهشتی است، بهشت معدن نیکان عالم است، لذا جای عدن است، جای قرار است. قرارگاه را میگویند معدن، جنات و عدن. این خصوصیت اون سرزمین. اما بله نه، وطن ظاهری محبوب نیست به عنوان یک حق، انسان بود از او دفاع کند، و دفاعی از حقم اونچنان فضیلت دارد که من قتل دون ارضی یا دون مالی فهو شهید. اون یه مسئله است، مسئله محبت چیز دیگر است. اگر قلب متیم به حب الله است، باید چیزها رو دوست داشته باشد که الهی باشد. وطن برای اون هدف اصلی محبوب است، و اگر امر دائر بشود بین وطن و دین، انسان باید وطن را ول کند. مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراهانش هجرت کردند، مکه را ترک کردند. این طور نیست که وطن محبوب بالاصاله باشد. انسان وطن رو برای دین میخواد. اگر میبینه دینش در خطر، خب از جای به جای دیگه حرکت میکنه. این نرزی واسه، این خصوصیت اون سرزمین است که هم جنات است و هم قرارگاه که انسان بیرون نمی آید. اما ممکن است یک انسانی را به یک سرزمین پر نعمتی ببرند که همه نعمت در او حاضر باشد، لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهد حاضر باشد، اما دوستان او با او نیستند، بستگان او با او نیستند، فرزندان او با او نیستند، این لذت را ندارد. در این کریمه می فرماید اولوالالباب از این لذت هم برخوردارند، یعنی با همه بستگان صالح به شایسته کنار هم در بهشت به سر میبرند. و من یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریات. اولوالالباب که دارای این صفات بودند و به بهشت وارد شدن و در بهشت می آرمند، تنها خود نیستن، با همه بستگانشونن. چند مطلبی که از این کریمه استفاده می شود این است که اولا بستگان مخصوص همین سه گروه هم، پدران و همسران و فرزندان، مادران و برادران و خواهران و عموها و عمها و خاله ها و دایی ها اینا نیستن یا اینا هم هست. این یه نکته. امر دیگر اینه که آیا اونها که وارد میشون چون بستگان مؤمنن و اقربای اولوالالبابن وارد میشون، یا هر کسی به حساب خودش وارد میشون؟ این دوتا. و اگر چنون چه اونها به حساب اینها وارد شدن، یعنی بستگان انسان به حساب انسان وارد بهشت شدن، آیا از حساب انسان چیزی کم میگذارن به اونها میدن، یا تفضل الهی آن است که اونها را به اولوالالباب برساند و چیزی از پاداش اولوالالباب کم نکند؟ این سه تا. امور دیگری هم در کنار این مطرح است که یکی پس دیگری باید حل میشه. اما از این که فرمود اولوالالباب وارد بهش میشون، پدران و همسران و فرزندان و اونها هم میاین، سخن از مادران و برادران و خواهران و عموها و عمها و خاله ها و دایی ها و امثال ذلک نشده، این به برکت ایجاز لطیف همین جمله همه اونها را در بر دارد. از این که فرمود پدران اینها می آیند و ازواج اینها می آیند، خب مادران اینها ازواج همون آباست دیگه. اگر اونها به ازواجشون می آیند، پس مادرها هم می آیند. اگر اونها میآیند ذریه اونها هم میآید، پس برادران و خواهران آدم هم میآید، برای اینکه برادران و خواهران انسان ذریه همون آباست دیگه. عموها و عمها و خاله ها و دایی ها هم میآیند، برای اینکه اینا ضراری همون آبا هستند دیگه. آبا که اب بلا فصل نیست که، اون اجداد هم شامل میشود دیگه. پس این شجره طیبه همه با هم کنار هم جمع، این با ایجاز لطیف همه را در بر گرفت. مؤمنین برمیگرده، اونها هم مؤمنینن دیگه، نه اینکه اونها غیر مؤمن باشد که. امر دوم درباره همینه. خب اونها که وارد میشوند، اونها برای اینکه چون منسوب اولوالالبابن، از بستگان کسانی هستند که دارای این هشت صفت بودن، چون بسته اینها هستن وارد بهش می شوند. اولوالالباب دیگه، بله.
اولوالالباب
ملاحظه کنید این امر دوم او رو حل میکند که اونها هم اولوالالباب خواهند بود. حالا معلوم میشود که به همه برمیگرده. ملاحظه فرمایید امر دوم اینه که آیا اونها که وارد میشوند چون جزء بستگان اولوالالبابن وارد میشوند یا هر کسی به حساب خودش وارد میشود؟ اگر جزء چون بستگان اولوالالباب بند وارد می شوند پس کریمه ای که می گوید فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، اونجا سخن از نسبت نیست، حساب ها از یکدیگر جداست. اون چه می گوید؟ اون که می فرماید لیس للانسان الا ما سعا، او چه می گوید؟ مگر می شود که بستگان اولوالالباب را چون بستگان اولوالالبابن وارد بهش کنن که اونجا مسئله قرابت مطرح باشد، هر کس از خیشان مؤمنین است وارد بهش بشود، یا نه اونها هم به حساب خودشون، هر کس به حساب خودش می آید، منتها با همن. در این کریمه فرمود یدخلونها و من صلح من آبائهم، نه آباؤها، نه هر پدری، نه هر همسری، نه هر ذریه‌ای. اگر کریمه به نوح می فرماید این انهو عمل غیر صالح، انهو لیس من اهلک، چرا؟ چون انهو عمل غیر صالح، معلوم می شود غیر مؤمن صالح نیست. معلوم می شود در صدر این جمله که فرمود یدخلونها و من صلح صالحین رو میگه، اون صالحین هم اولوالالباب هست. این طور نیست که چون اینها اولوالالباب هست بستگانشون وارد بهش می شود. بستگان صالح اولوالالباب که خود اولوالالبابن وارد بهش می شوند. هر کس به حساب خود می آید، منتها پراکنده نیستند، دور همان که یک لذت معنوی هم در کنار این دور هم بودن هست. با هم بودن همه این شجره طیبه دور هم جمع باشن یه لذتی دیگری دارد. فتحصله که من صلحه وارد می شود، هر کس وارد شد پدران او و همسران او و ضراری او می آید، وقت معلوم می شود که ضمیر اگر به یدخلونه برگشت من صلحم که آمد، من صلحم مثل همین اولوالالباب می شود، اون من صلحیم که مثل اولوالالباب است حکم اولوالالباب را دارد، چون حکم اولوالالباب را دارد آبا و ازواج و ذریات اون منصله هم وارد می شود. این چنین نیست که یک کسی را به مناسبت ارتباط خیشی که با اولوالالباب دارد وارد بهش بکنند. اون را در آیه سوره مؤمنون آیه 101 حل کرد. بله؟ نه، منظور اینه که همه وارد بهش میشن، برای اینکه اون اصل اولی میگه لهم عقبت دار جنات و عدن، اونا هم هستن اینا هم هستن، اما جناتی که درجاتش اون چنان بود که یه وقت نوبت بحثش گذشت، این تو نیست که پراکنده باشن، اینجا جمع رو میخواد برسوند که یک نعمت جدیدی است به نام دور هم بودن. هر همه اونها اولوالالبابن ولی پراکنده نیستن. من صلحم جزء اولوالالباب است، اینها هم جزء اولوالالباب هم، ولی با هم جمع بودن یه لذت و سروری دارد که پراکندگی اون سرور رو نداره. حالا اگر درجاتشون مختلف بود و اون بالایی توانست با شفاعت، چون مؤمن حق شفاعت دارد، اینها را به خود نزدیک کند، می شود یک نحو قربی تصویر کرد که هم اون لذت تأمین بشود و هم فاصله نباشد. اون را در سوره طور هست اشاره می‌کنه باز. خب این که همه مؤمنین داخل میشن، یدخلونها و من صلح من آبائهم، خب من غیر آبائهم هم همینطوره دیگه، و من صلح من سایر الناس دیگه. این اونجا یک دیگر رو میگردن پیدا میکنن بعد از خستگی یا با هم لازم نیست بگردن پیدا کنن که. پس گشتن هم معنی نداره، چون گشتن حرکت دیگه. در این سوره مؤمنون آیه 101 میفرماید فاذا نفخ فی السور فلا انساب بینه. این طور نیست که نفخ سور شده است سخن از شجره باشد و اشخاص با نسب بتوانن مسئله را حل کنند. این چنین نیست، چون همه با هم از خاک برمی‌خیزند. سخن از تولید و توالد که نیست، سخن از پدری به پسری که اونجا نیست. همه خاک شدن و همه دفعتا سر از خاک بر می دانن. فیضا هم من الاجداس الى ربهم ینسلو، اجداس یعنی قبور، از اجداس به قبور الى ربهم ینسلو. این چنین نیست که یکی والد باشد دیگری ولد، این والد و ولد به حساب دنیاست و نسبت در اونجا نقشی ندارد. برای اینکه لأن الجنت خلقت لمن اتا ولو کان عبدا حبش، و نار خلقت لمن عصا ولو کان سیدا قرش، نسبت در اونجا راه ندارد، نقشی ندارد. بنابراین اگر در این کریمه میفرماید آبا و ازواج و ذریات هم وارد میشوند، این نیازی به تخصیص خارجی ندارد، خودش مقید است. از باب زیق فمرکیه خود این جمله مقیدن الغا شده، فمود یدخلونها و من صلح من آبائهم، نه یدخلونها و آباؤهم، نه فمود پدرانشون، که فمود صالحین از آبا و ازواج و ذریات. پس خود آیه هم غیر صالح را شامل نمی شود تا نیاز داشته باشیم اطلاقش را یا عمومش را با ادله خارجی تقیید یا تخصیص بزنیم. فاذا نفخ فی السور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. در
آبا و اجدادی که در آیه آمده حتماً
صالح و مؤمن بود باشن دیگه، برای اینکه خود آیه دارد که یدخلونها و من صلح من آباه و ازواجه. یعنی اونهایی که به لحاظ دنیا آبا بودن. این معنا یعنی دور هم بودن، لذت حضور شجره طوبا برای افراد این شجره طیبه گواراست. فرشتگان هم که دعا می کنن تنها مؤمنین را دعا نمی کنن که وارد بهش بشوند. مسئله جمع اعضای خانواده مؤمن در بهشت هم یک لذتی است که فرشتگان این لذت را هم از خدا برای مؤمنین آرزو میکنند. در سوره غافر که همون سوره مؤمن هست آیه 7 و 8 این چین آمده می فرماید الذين يحملون العرش ومن حوله، اون موجودات عالی و شریف که حاملان عرش الهیان، یسبحون به حمد رب و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. اینها فرازهایی است که از بحث فعلی ما بیرونه. اونگاه میگوین ربنا وسعت کل شیء رحمتن و علما، همه اشیای جهان زیر پوشش رحمت و علم توست. فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک، اونا که اهل توبن و پیروان راه تو هم، اونها را بیاموز. و قهم عذاب الجحیم، عذاب دردناک قیامت را از اینها دور دار و اینها را حفظ بکن. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. حاملان عرش میگوین خدایا وعده‌ای که به مؤمنین دادی، اون بهشت عدنی که به مؤمنین وعده دادی، اینها را وارد اون بهشت عدن بکن با بستگانشون. و من صلح، نه هر کسی از بستگانشون، بستگان صالح. بستگان صالح کیانن؟ من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. اینجا هم همین سه گروه رو بیان فرمود، برای اینکه سایر گروه ها و طبقات به این سه گروه برمیگردن. بله دیگه، بله. نه اونا که همه بسته بسته آدم هن که نه، اون معنا آخه لذت ندارد. لذت در اثر انس و معرفت است. انسان وقتی که جد دهمش نمیشناسه و عموی پونزدهمش نمیشناسه، الان ببینه که لذت میبره.
اون جدی که بهش نسبت داره و چیزی که با پدر خودش هست
دیگه، او با او هست، چه لذتی برای این که این از خدای متعال درخواست کند خدایا اینها را با آبایشون. خب با ضراری، با ضراری. خب هست، همه اینها ضراری است. آدم سلام الله علیه، انسان از حضور و دیدن کسی لذت میبرد که در دنیا با او عاطفه ای داشت و میشناخت و لذت میبرد. و الا اعقاب صدم و هزارم آدم که آدم اونا رو نمیشناسه، یا اجداد صدم و هزارم که اونا رو نمیشناسه، چه لذتی است. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. فتحصل که گذشته از لذت‌های جسمانی که در جنات عدن نصیب اولوالالباب می‌شود، این گونه از لذت‌های عاطفی هم که دور هم بودن بستگان مؤمن هست، نصیب مؤمنین خواهد شد. و این لذت اونقدر اهمیت دارد که حاملان عرش از خدای سبحان مسئلت می‌کنند وعده‌ای که به بهشتیان دادی، این وعده را عملی می‌کنی، بستگان صالح اینا را هم با اینا یک جا بیار. اما مطلب دیگر که آیا خب انسان با اینها محشور می شود، اما این طور نیست که وقتی وارد بهشت شد هر وقت بخواد حضرت امین سلام الله علیه را زیارت کند مقدور باشه. این چنین نیست. یا هر وقت بخواد حضرت سید شهدا سلام الله علیه را زیارت کند مقدور باشد. این چنین نیست. بله، حالا اون امر سوم است که الان مطرح می شود. اگر یک مؤمنی درجهش عالی تر بود، بستگان آیا مشمول شفاعت او می شوند یا نه؟ این که می گویند مؤمن از عدی شفاعت می کند، اگر مؤمن عالم توانست شفیع عدی باشد، آیا اونها در قیامت به این اولوالالباب خاص ملحق می شوند یا نه؟ و اگر چنانچه اونها به این اولوالالباب ملحق شدن، از درجات و نعمتهای اولوالالباب کم می شود و به اونها داده می شود، یا نه لطف الهی ایجاب می کند که اونها را به این اولوالالباب ملحق بکند بدون اینکه چیزی از اعمال و حسنات اولوالالباب بکاهد. این را در سوره مبارکه طور آیه 21 به بعد آمده، آیه 21 آمده، سوره طور آیه 21 فرمود والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن. این در خصوص ذریه است و اما راه را نشون میدهد. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، نه چون ذریه اونها هستند، فرزندان او هستند، صرف نسبت مشکل را حل کنند، نه، ذریه با ایمان مؤمنین. و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم، ذریه مؤمنین را به مؤمنین ملحق می کنیم. این نشانه آن است که یک درجه اونها دارند که ذریه اون درجه را ندارد. سخن از این نیست اینا با همند، سخن از الحاق است که اینها را به اونها ملحق می کنیم. معلوم شد اونها یه اصالتی دارند، اینا یه تبعیتی دارند، که این که ایمان را هم اونها به تبع از اون پدرانشون، پدرانی که فرزندانشون را مؤمن کرده اند در این دنیا، و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها، این ذریهش را با نماز عادت داد، کاری کرد که خدای سبحان فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن کذا و کذا، او هم خودش را از آتش حفظ کرد، هم بچه ها را از آتش حفظ کرد. مرحوم آست عبدالحسین شرف الدین جبل عاملی رضوان الله علیه در همون کتاب شریف المراجعات ظاهرا نقل میکنن که بعضی از بزرگان برای اینکه بیتشون از نور اله خاموش نباشد، این چنین بود که برنامه های شبان روزی رو تقسیم میکردن، گذشته از انجام کارهای واجب و نمازهای واجب برنامه های شب هم توضیح میکردن که در یک قسمت از شب فلون عضو خانواده این چراغ را روشن نگه می داشت به تلاوت قرآن و نماز می پرداخت، در یک قسمت دیگر یک عضو دیگر، در یک قسمت دیگر یک عضو دیگر. اینها اگر چون چی می بینید این دین با این برکاتش مونده است، به وسیله این خصوصیت ها و خلوص ها بود. هرگز نمی گذاشتن که در تمام مدت شب یک لحظه نام قرآن و صلات از این خانه خاموش بشود. اونا اینجور بچه ها را می پروروندن و سعی می کردن که بالاخره این چراغ روشن باشد. شما تو این جوامع روایی که ملاحظه می‌فرمایید، در باب احتضار ملاحظه می‌فرمایید که اگر یک محتضری وضعش سنگین شد هنگام جون دادن چه کنند؟ این امری نیست که با دوا حل بشود، که طب و طبیب رو عاجز کرده، کسی هم قادر نیست که این مشکل رو حل کند، هیچ راهی هم ندارد. نه اون مریض میتواند بگوید که من در چه حالتم، نه طبیب میتواند راهگشای مشکل او باشد. این در جواب روایی ما آمده که در این حال محتضر رو ببرید اونجا که مصلای اوست، یعنی نماز میخوام، او با آسونی جان میدهد. اینه که گفتن شایسته از انسان در خانه اگر برای او مقدور هست اتاقهای متعدد دارد، یه اتاق یا اتاقا چی را مشغول بر این کار قرار بده، یعنی نماز خونه، جایی که همه اونجا نماز بخونن، که اگه یه مشکلی هم داشتن اونجا برن دعا کنن حل بشود، اونجا قرآن بخونن. این طور نباشد انسان به فکر همه چیز باشد، اتاق پذیرایی و غذاخوری و خواب و این مسائل بره کنار، انسان هر لحظه گرفتار است. همون یه جا لااقل تو خونه داشته باش که اگر اونجا رفتی نشستی داد مستجاب باشه، یا اگر یه وقتی جون دادن مشکل بود اونجا ببرن و به آسونی جان بدی. این در جواب روایی ما هست. مرحوم سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه صاحب عروه، ایشون هم این بخش رو در باب محتضر که اگر چون چه وضع جن دادن محتضر سخت بود چه کنن، ایشون هم این رو در کتاب فقهی نقل کردن. این مطلب از روایات به کتاب فقهی ما هم به صورت یک سنت الهی آمده است. اونها سعی میکردن که ضراری خود را اینچنین بپرورانن. در این کریم میفرماید اگر کسی مؤمن بود و تبعت هم ذریت هم به ایمانه، این معلوم شاید در اثر تلاش و کوشش پدران اینا مسلمان شده، نه اینکه بچه را رها کردیم بچه هم آمده یا خودش درس خونده یا کتاب خونده بالاخره مسلمان شده. خیر اون بچه عاید پدر می شود، ولد صالحی که ید او لعبی، خیرش عاید پدر می شود، اما نه اون خیری که در بهشت به این جایگاه برسد. این دست پرورده پدر نیست، این پدر جسمانی اوست نه پدر روحانی او. اونی که بر اساس قو انفسکم و اهلیکم نارن تلاش کرده که ذریه خود را به همراه خود مؤمن بکند، در اونجا هم با همین وضع هستن. و تبعت هم ذریت هم به ایمان الحقنا به هم ذریت ها، اونجاست که درجه عالیه پدر باعث لحوق فرزندان خواهد شد. اونجاست که ممکن است این فرزندانی که به این حد رسیدن هم درجه باشن با اون پدری که سرسلسله این خانواده بود و ایمان را در این خانواده منتشر کرده. حالا میمونه امر بعدی که آیا از عمل اون میکاهن به اینها میدن یا تفضل الهی ایجاد میکند که نه اینها را به اونها ملحق بکنن بدون اینکه از عمل اونها بکاهن. میفرماید الحقنا بهم ذریتهم اما و ما علتناهم من عملهم من شیء، چیزی هم از عمل اونها کم نمی کنیم. علته یعنی نقصه، علت الرجل حقه یعنی نقصه، علتنا مثل امرنا، ما کم نمی کنیم، خلاصه از اونها بگیریم به اینها بدیم نیست. تفضل الهی ایجاب می کند که ذریه را با آبا ملحق بکند بدون اینکه از آبا چیزی کم بکند، اما آبایی که ذریه را تابع ایمانی خود کرده است. الحمدلله.